أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. القول في الوقوف بالمشعر الحرام. فرع أول: يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه فضلای بزرگوار. هرچند این فرع اولی که از سوی مرحوم امام راحل قدس الله نفسه و زکیه و رزقنا الله شفاعته در اینجا مطرح شده، بحثش مقداری طولانی شد، اما اجازه بدید بعد از این که اصل مسئله و در واقع نظر مشهور در رابطه با مقدار وقوف در مشعر الحرام که عبارت بود از طلوع فجر تا طلوع آفتاب روشن شد، به نکته دیگری هم که در اینجا مثل صاحب جواهر بیان کردند اشاره کنیم و از فرع اول بعد از اون رد بشیم. و اون این که ولو مشهور قائل شدند بر وجوب وقوف در مشعر الحرام و زمان واجب رو از طلوع فجر تا طلوع خورشید قرار دادند، کما اینکه در مباحث قبلی هم این رو علاوه بر سیره پیامبر و از روایات و اقوال علما نیز استفاده کردیم، اجازه بدید به این نکته بپردازیم که گویا مرحوم صاحب جواهر در صفحه 17 از جلد 19 این کتاب گرانسنگ مدعی شده که بعضی از روایات بر جواز کوچ از مشعر الحرام قبل از طلوع آفتاب دلالت می کنند. این ادعای مرحوم صاحب جواهر بر این ادعا که آقا قبل از طلوع آفتاب میشه از مشعر الحرام کوچ کرد، به دو حدیث استدلال کرده. حدیث اول حدیثی است به عنوان مرسل علی ابن مهذیار اهوازی از امام صادق علیه السلام. این حدیث در کتاب شریف وسائل در جلد دهم باب 15 از ابواب وقوف به مشعر به عنوان حدیث چهارم ذکر شده. سند رو ملاحظه بفرمایید. سند مرحوم شیخ الرعاملی فرمان که و انهو ان احمد ابن محمد ان العباس ابن معروف. معلوم میشه این حدیث رو هم مثل حدیث قبل از تهذیب مرحوم شیخ طوسی داره نقل میکنه. او از احمد ابن محمد از عباس ابن معروف، که اینا رو قبلا مفصل گفتیم دیگه، مورد وثوق و اطمینانن، مشکلی نیست. عباس ابن معروف از علی ابن مهذیار اهوازی هم که از بزرگان اصحاب ائمه است. وقتی اسم او در کتب رجالی میاد با یک تکریمی اسم برده میشه، مثل اینکه به دنبال اسمش رحمه الله و امثال اینها رو میارن، میگن جلیل القدر است و اوسع الروایه. توثیق شده، صراحت در توثیقش وارد شده. او را از اصحاب سه امام، امام هشتم، امام نهم و امام دهم که از این سه امام احادیث متعددی رو نقل کرده میشمارند، و معلوم میشه اینها از شخصیت های بسیار ممتازی است که از اصحاب معمولی هم نیست، او را از وکلای ائمه، از سفرای ائمه که مورد مدح ائمه هم قرار گرفته میشمارند، یعنی از سفرای ممدوحینه. اما او امن حدثه، از کسی که از او حدیث کرده، حالا اون کسی که از او حدیث کرده اسم نبرده. مشکل سندمون اینجاست، همین تعبیر باعث شده که این حدیث رو به عنوان مرسل اسم ببریم. منتها امن حدثه ان حماد ابن عثمان ان جمیل ابن دراج، که این دو شخصیت هم از شخصیت های مورد وثوق و اطمینانند و غیر از همون ارسالی که وجود داره و در واقع واسطه ذکر نشده و علی ابن مهزیار بلا واسطه از حماد ابن عثمان بدون ذکر واسطه از او نقل کرده، حدیث شده مرسله. حالا جمیل ابن دراج ان ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق فرمودند ينبغي للامام ان يقف بجمعين حتى تطلع الشمس. پس شایسته است امام در سرزمین مشعر الحرام وقوف کنه تا وقتی که آفتاب طلوع کنه. اما و سایر الناس انشاء او عجلو و انشاء او اخرو. بحث اینجاست. پس امام صادق فرمودن که غیر امام، حجاج عادی، انشاء او عجلو، اگر بخوان عجله می کنند و اگر بخوان تأخیر می دازند. مرحوم صاحب جواهر گویا میخواد بگه که این روایت با توجه به این فراز که سائر الناس انشاء او عجلوا، اگر بخوان تعجیل میکنند، یعنی امام میخواد بگه تعجیل در خروج از مشعر قبل از طلوع خورشید، پس از این روایت خواسته استفاده بکنه، اینکه خروج از مشعر الحرام و کوچ کردن از مشعر الحرام قبل از طلوع آفتاب جائزه برای غیر امام. لذا فرموده است که از المرسلو، یعنی همین مرسله علی ابن مهزیار، ظاهر فی خلاف ما هو المشهور، ظهورش در خلاف فتوای مشهوره که میگن تا طلوع آفتاب رو باید در مشعر وقوف کنه و قبل از طلوع نمیتونه کوچ کنه. نه، این داره میگه قبل از طلوع میشه کوچ کرد. پس این حدیث و اینم استدلالی که مرحوم صاحب جواهر به این حدیث کرده و فرموده ظاهرش بر خلاف مشهوره، یعنی بر جواز کوچ از مشعر قبل از طلوع آفتاب دلالت میکنه. اما عزیزان اجازه بدید در دو کلمه تعجیل و تأخیر، عجلوا و اخروا، یه توجهی بکنیم ببینیم واقعا این روایت ظهور داره در مدعای مرحوم صاحب جواهر و جواز کوچه از مشعر الحرام قبل از طلوع آفتاب یا نه. عزم می کنیم که این دوتا لفظ، این لفظ تعجیل و تأخیر، در مقابل همان ضد همند. خب تأخیر یعنی چی؟ تأخیر یعنی این که شخص تا زمان طلوع خورشید در مکان خودش میمونه، تکون نمیخوره. اما تعجیل اینه که شخص عجله میکنه، مکان خودش رو ترک میکنه و آماده خروج میشه. انشاءالله خداوند بارها و بارها قسمت خواهد کرد به همه اونهایی که آرزومند انجام اعمال حج هستند. به هر حال در سرزمین مشعر الحرام تکاپویی است، مخصوصا قبل از طلوع آفتاب ولوله ایست. هر کسی میخواد خودش رو به مرز مشعر و وادی محصر برسونه که تا آفتاب طلوع کرد سریع حرکت کنه و با سرعت هم از سرزمین وادی محصر که سرزمین عذاب هست رد بشه. پس منظور از تعجیل در اینجا که امام فرمودن انشاء و عجلو، این نیست که عجله کنن برای طی کردن وادی محصر و خارج شدن از سرزمین مشعر. نمیشه جواز کوچ رو، جواز بیرون رفتن و افاضه از مشعر رو از اینجا استفاده کرد، بلکه امام فرمود که مقدار عجله بکنن. عجله بکنن یه اساسیه، اونجایی رو که وقوف کردند اتراق کردند وسائلشون رو گذاشتن، وسائل جمع کنن، آماده بشن، اون محل رو ترک کنن، برن به سمت اون حد مرز، به حاشیه مشعر الحرام، نه اینکه از مشعر الحرام هم خارج بشن. پس در واقع امام با تعبیر این که فرمودن سائر الناس انشاء و عجلوا و انشاء و اخروا، مرادشون اینه که غیر امام چون مسئولیتی نداره، دنبال کارهای خودشه، آماده کوچ میشه، و چه بسا وسائل جمع میکنه، راه میفته تا نزدیکای خروجی مشعر هم میاد تا به محض طلوع خورشید از مشعر خارج بشه و وارد وادی محصر بشه. اما امام مدیر کاروان، چون مدیریت و کنترل حجاج رو بر عهده داره، در جای خودش در اون جمع، اون جایی که در مشعر وقوف کرده میمونه تا همه حجاج بدون استرس با خیال راحت کوچشون انجام بدن برن، این بعدش کوچ بکنه که دیگه آفتاب بالا اومده. پس آقای صاحب جواهر، این روایت بر تعجیل و حرکت به سمت خروج دلالت میکنه، ظهور داره، نه اینکه ظهور داشته باشه بر جواز خروج از مشعر الحرام قبل از طلوع آفتاب. پس این یک روایت بود که با بیانی که کردیم معلوم شد مراد صاحب جواهر رو نمیرسونه. اما روایت دوم که مرحوم صاحب جواهر خواسته ازش استفاده بکنه، جواز کوچه از مشعر الحرام رو قبل از طلوع آفتاب، موثقه اسحاق ابن عماره. این موثقه باز در همین جلد دهم از کتاب شریف وسائل، باب 15 از ابواب وقوف به مشعر، اولین حدیثه. مرحوم شیخ حر عاملی این حدیث رو از کافی کلینی نقل میکنه، محمد ابن یعقوب عن ابی علی بن الاشعری، همون احمد ابن ادریس قمی است، از بزرگان شیعه در قم و روات مورد وثوق. او داره نقل میکنه ان محمد ابن عبدالجبار که اون هم از قمی هاست، ثقه است و در اسناد نوادر الحکمه وارد شده. اون نقل میکنه از صفان ابن یحیی که اعبد اهل زمان خودشه و مورد وسوق او از اسحاق ابن عمار که خب از وساقتش مشکلی نداره، هم توصیه خاص داره هم توصیقات عامه، اما مشکل جای دیگه است. به خاطر همینه که ما این سند رو به عنوان این روایت رو به عنوان موثقه قلم داد میکنیم. خب سند پس موثقه است، مورد وثوقه، میشه بر اساس او استدلال کرد، اما دلالتش رو قال اسحاق بن عمار میگه سألت ابا ابراهیم علیه السلام ای ساعت احب الیک، یا ای ساعت احب الیک ان افیض من جمعین، جمع یعنی همون سرزمین مشعر، مشعر الحرام یا مزدلفه در واقع. پس چه ساعتی رو آقا جان شما دوست دارید که من از مشعر الحرام کوچ کنم؟ قال قبل ان تطلع الشمس بقلیل فهو احب الساعات الی، پس یه ذره قبل از طلوع آفتاب، یه ذره قبل از طلوع آفتاب بقلیل قبل ان تطلع الشمس احب ساعات الی، بهترین لحظات برای من، بهترین ساعات از نظر من برای کوچ از مشعر لحظاتی قبل از طلوع آفتابه. قلتو فا این مکثنا حتی تطلع الشمس، حالا اگر توقف کردیم، وقوف کردیم، موندیم تا آفتاب طلوع کرد، این چی جوریه؟ آیا در این صورت مشکلی پیدا میشه؟ قال لا بأسه، امام فرمودن اشکالی نداره، لحظاتی قبل از طلوع حرکت نکردیم، موندی و آفتاب طلوع کرد، هیچ اشکالی نداره، لا بأسه. باز هم از این که امام علیه السلام فرموده قبل ان تطلع الشمس بقلیلن فهو احب الساعات الی، نسبت به افاضه از مشعر اون لحظاتی قبل از طلوع آفتاب بهترین ساعات از نظر من هست، از این فراز مرحوم صاحب جواهر خواسته استفاده بکنه که کوچ کردن از مشعر الحرام قبل از طلوع آفتاب جائزه. اما باز عرض می کنیم به مرحوم صاحب جواهر، شیخنا همون اشکالی که بر استدلال شما به حدیث سابق گفتیم، این که طرف سوال میکنه اسحاق ابن عمار بهترین ساعت از نظر شما برای افاضه از مشعر کیه، مراد از کوچه قبل از طلوع آفتاب در مقابل توقف در محل وقوف در مشعر تا طلوع آفتاب، که طرف سوال میکنه آقا جان اگر مکس کردیم و توقف کردیم تا طلوع آفتاب در محلمون اینجا چجوریه؟ خب معلومه کوچ در مقابل مکس، در مقابل توقفه. لذا این که طرف از محل وقوف در مشعر الحرام حرکت کرده باشه و از مشعر خارج شده باشه ملازمه این نیست، اینجوری نیست که به صرف این که در مشعر حرکت کرد از مشعر خارج بشه، مراد از افاضه، مراد از کوچ، آغاز به حرکت، آغاز نمودن کوچ برای فردی است که در مشعر الحرام وقوف کرده. خب امام فهمان که آغاز نمودن کوچ از قبل از طلوع آفتاب به نظر من خیلی خوبه، و از کردم با توجه به وضعیت اون سرزمین در اون لحظات معلومه ازدحام جمعیت و فشاری که میاد و همه میخوان مثل سیل خروشانی از مشعر الحرام خارج بشند و با عجله و سرعت وادی محصر رو طی کنند و به منا برسند تا اعمال مناشون رو در روز دهم انجام بدن، خب این بالاخره وقت زیادی از انسان میگیره، بخواد حالا منتظر بشه هی به اصطلاح عوامانه ما لفتش بده، از اعمال عقب میفته. خب هر حال اکثریت قریب به اتفاق افراد همون کنار خط مرزی بین مشعر و وادی محصر که نیستن، فاصله دارن تا بجنبن، حرکت کنن، وسایلشون جمع کنن، را بیفتن، برسن به مرز وادی محصر و وارد وادی محصر بشن. خب آفتاب طلوع کرده و همه جا رو هم داره پرتو افشانی میکنه. پس این که امام میفرمایند احب الساعات برای افاضه از جمع لحظاتی قبل از طلوع آفتابه، یعنی لحظاتی قبل از طلوع آفتاب از جای خودش حرکت بکنه، وسایلش رو جمع بکنه، راه بیفته بیاد تا به هر حال موقع طلوع و بعد از طلوع برسه به مرز مشعر و وادی محصر و به سرعت از وادی محصر رد بشه. پس آقای صاحب جواهر، به نظر ما استدلال شما به این حدیث هم تام نیست، استدلال شما به این حدیث رو هم نمیتونیم بپذیریم. خب پس وقتی این احتمالی رو که رد شده بود و خواسته بودن از این دوتا روایت چنین نظری رو بپذیرند نتونستیم قبول بکنیم و استدلال روایت ها رو تام ندانستیم، نتیجه اینه که حق با مشهوره. و اونی هم که از سفرنامه نویس ها و اینها استفاده میشه، در طول تاریخ هم شیعه اینگونه عمل میکرده. به هر حال تا طلوع آفتاب سعی میکرده از مشعر خارج نشه، تا زمان طلوع آفتاب در مشعر وقوف میکرده. البته عزیزان توجه کنن، چند سطر بعد خواهیم رسید انشاءالله در همین متن، وقتی به عبارت مرحوم امام خمینی برسیم خواهیم دید که یه مقداری دارای اضطراب فرمایش ایشون. این که ابتدا می فهمد یستحب الافاضه من المشعر قبل طلوع الشمس به نحو لا یتجاوز عن وادی محصرین ولو جاوزه عصا ولا کفاره علی، دوباره برمیگرده والاحوت الافاضه به نحو لا یصل قبل طلوع الشمس الى وادی محصر. خب اینا رو حالا به عنوان فرع چهارم مطرح خواهیم کرد، عجله نکنید یه وقتی اگر چشمتون به این فراز از عبارت حضرت امام راحل افتاد نگران نباشید. پس تا زمانی که طلوع آفتاب طلوع نکرده حاجی هنوز در مشعر الحرامه و داره وقوف واجبش رو که بین طلوع این هست انجام میده. بله بعد از اینکه آفتاب طلوع کرد میتونه از مشعر خارج بشه. خب این فرع اول عرض کردم با تمام تفصیل و طولانی بودن بحثش تمام شد که یجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من یوم العید الى طلوع الشمس. اما فرع دومی که در این عبارت حضرت امام راحل آوردن اینه که وحوه، که زمین برمیگرده به وقوف مشعر دیگه، وحوه عبادتون، وقوف در مشعر یک عمل عبادی است. خب وقتی عبادیه یجب فیه نیتو به شرائطها، باید نیت عمل عبادی با قصد قربت بودن عمل با شرایطش در او لازمه. خب همین مطلب رو در رابطه با وقوف در عرفات هم خدمت عزیزان عرض کردیم. در اینجا هم مثل وقوف در عرفات میگیم وقوف از اجزاء حج. که حج یه عمل مشترک به اصطلاح مجموعه ایست، مرکب امر عبادی به او تعلق گرفته. حج یک عمل عبادی است مثل نماز که مجموعه ای اجزایش از اجزا و شرایط و امر عبادی به او تعلق گرفته، یک عمل عبادی است. خب وقتی مجموعه یک عمل عبادیه، خب روشنه که اجزاء اون مجموعه مرکبه هم به عنوان اجزاء یک عمل عبادی میشن عمل عبادی. اجزاء هم عبادتن. چطور در نمازی که مجموعاً یک عمل عبادی است، سوره هم خوندن، سوره خوندن، نمیدونم قرائت یا رکوع، سجود، تشهد و همه اینها عبادتن و با قصد قربت باید انجام بگیرند، حج هم وقتی این مجموعه به عنوان یک عمل عبادی است، پس وقوف در عرفاتش هم عبادت با قصد قربت باید انجام بگیره، وقوف در مشعرش هم عبادت و با قصد قربت باید انجام بگیره. همون امر عبادی که به مجموع عمل حج تعلق گرفته باعث میشه که ما اجزاء اون حج رو هم که از جمله اونها وقوف در عرفات بود و از جملهش وقوف در مشعره که الان بحثش میکنیم، به عنوان یک عمل عبادی در نظر میگیریم. که وقتی شد عمل عبادی، عبادت با غیر عبادت، عمده تفاوتش اینه که صحت عمل عبادی متوقف بر نیت و قصد قربته. تصادفاً بدون قصد، بدون قصد قربت، اگر کسی در اون سرزمین باشه نمیگن این کار رو انجام داد. کما اینکه تصادفاً اگر کسی حالت رکوع به خودش بگیره و مثلا یه ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده بگه، نمیگید این شخص رکوع عبادی انجام داد. پس نیت و قصد قربت میخواد. حالا زمان نیتش هم که معلومه، اصل نیت، اصل وجوب نیت از هنگام طلوع فجر نیت وقوف داشته باشه، منتها در این جور موارد عزیزان احتیاط میکنند یا از باب مقدمه علمیه برای اینکه مطمئن بشیم اون لحظه اولش هم این نیت رو داشتیم، اندکی قبل از طلوع فجر قصد میکنه وقوف در مشعر الحرام رو قربتاً الالله به قصد امتثال امر الهی. خب اما اون نکته ای که حالا بیشتر اجرایی کاربردیه برای اینکه استرس رو از خودمون و از دیگران دور بکنیم، اینو باید بارها و بارها تذکر بدیم که درسته حالا ما نیت رو میگیم، شما هم تکرار میکنید، چون بالاخره از جمله کارهایی که روحانی کاروان انجام میده برای کاروانیان این که در هر مقطعی که احتیاج به نیت و قصد قربت هست اون نیت رو میگه و بقیه هم تکرار میکنن، اما باید این تذکر رو بده که اینی که ما میگیم و شما تکرار میکنید واجب نیست. بر زبان آوردن نیت واجب نیست. همین که انگیزه عمل در ذهن مرتکز باشه، در ذهن موجود باشه، کفایت میکنه. همین که اگر اون حاجی بدونه که موندن بین طلوع عین در این سرزمین به عنوان جزئی از عمل حجشه، نیومده برای تفریح، نیومده برای هواخوری، اومده عمل واجب انجام بده، همین اندازه تو ذهنش باشه کافیه. لازم نیست حتما بگه وقوف میکنم در سرزمین مشعر از طلوع فجر تا طلوع آفتاب در حج واجب حجۃ الاسلام قربتا الی الله. بله اگر گفت خیلی خوبه، اما گفتن لازم نیست، همین که تو ذهنش باشه کافیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.